أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مدعی ملکیت مالی بود که نه یدی بر اون ماله و نه منازعی و مدعی دیگری دارد. معروف در کلمات فقها این بود که مدعی تصدیق میشه در ادعای خودش و حکم به ملکیتش میشه و مترتب میشه بر این تمام احکام حجت. و بر این اساس گفتیم تعامل با او صحیحه، بر این مبنا خرید این کالا از او و حکم به ارث میشه ولو وارث صدق مورثش رو ندانه. و یکی از امور دیگری که برش متفرع میشه ولو مرحوم سید در ملحقات منکره اینه که از این به بعد اگر کسی ادعا کرد به عنوان منازع او در ملکیت این مال، دیگری میشه مدعی و این شخصی که قبلا ادعا کرده بود و تصدیق شد میشه منکر. و بر این اساس موازین قضایی برش منطبقه، یعنی برای فصل خصومت بعد نیاز به بیانه این آقای مدعی نداره، بلکه بیانه وظیفه اون مدعی ثانیه. یعنی شأن این ادعا در این موردی که روایت دلالت کرد که تصدیق میشه این آقا، شأن یده. کما این که مالی تحت ید کسی بود، دیگری اگر ادعای اون مال رو کرد، از این به بعد دیگری باید اقامه بیعه کنه و الا قول زدید مع یمینه. اگر کسی ادعای ملکیت ما لا ید له لأحد علیه کرد و بعدن که حکم به ملکیت شد، نه حکم قضایی بلکه همون حکمی که در مثل ید مفروضه، اگر دیگری منازعه شد، دیگری موظف به اثبات به بینه است و الا قول این شخص با یمین او مقدمه. مرحوم سید این معنا رو انکار کرده، فرموده ما اگر هم بپذیریم این قاعده و این روایت رو در تصدیق مدعی در مسئله، اما این معناش این نیست که از این به بعد اگر یه منازعی آمد اون منازع بشه مدعی و موظف به اقامه بیانه. این فرمایش سید در ملحقات آزی هم فرموده. البته سید سابق بر آزی هست دیگه، میدونید آزی ها شاگرد آخونده، سید متقدمه بر آزی هست. ولیکن کلام اینه که این کلام از سید درست نیست، چون ضابطه‌ای که ما در مدعی و منکر قبل بیان کردیم بر مقام منطبقه. اگر پذیرفتیم که به مقتضای روایت منصور و غیر اون شخص مدعی ملکیت مصدقه، یعنی محکوم به مالکیت، نتیجهش این میشه حکم این ادعا حکم یده. پس این شخص حجت بر ملکیتش هست، غایت الامر حجت بر ملکیتش ادعاست مثل ید. چطور شما در مورد ید و مدعی در مقابل ذل ید رو منکر به حساب آوردید؟ به چه نکته ای و گفتید بیانه وظیفه من لا ید لهوز؟ همون نکته ما گفتیم ضابطش چی بود؟ گفتیم ضابطش اینه که کسی که حجت داره این منکر محسوب میشه، مدعی کسی است که برخلاف حجت ادعا بکنه، مدعی کسی است که برخلاف ید ادعا میکنه. نتیجتاً اینه که اونی که برخلاف حجت ادعا میکنه باید اقامه بیانه کنه. بعد از آنی که مقتضای روایت معتبره که سید پذیرفت فرزن، میگه بنا ان علا انه، این قاعده رو هم بپذیریم بر اساس روایت معتبره منصور و غیر اون، چون که لازمش این نیست که از این به بعد کسی ادعا بکنه معامله مدعی موظفه به بینه این گونه با او تعامل بشه. من نفهمیدم چرا مرحوم سید این گونه میفرماد، در حالی که از فروع متفرع بر حجیت قول مدعی اینه که پس بنابراین میزان در ادعا و انکار باش مشخص شد. مدعی میشه از این به بعد اگر کسی منازع شد میشه منکر و اون منازع میشه مدعی، مثل موارد دیگه. تو کلام مرحوم سید در ملحقات یک خلطی احساس میشه و اون این که مقام رو که انه یه مقداری میخواد از موارد ید تارتن به حساب بیاره و اخرا این که حالا ولو ید سابق نباشه اما بقاهن که انه یک یدی مفروضه برای این شخص مدعی. ایشون مرحوم سید مسئله رو که طرح میکنه، ادله مسئله رو که متعرض میشه و در همه ادله مناقشه میکنه، یعنی در حقیقت مرحوم سید اون چه در کلام دیگران آمده در مسئله از این که مدعی بلا منازع قولش مسموعه، سید فتوای به این جهت نمیده. با این که گفتن آقا مسئله اجماعیه، در کلام صاحب ریاض ادعا شد ضروریه، که البته منظوری ضرورت فقه نه ضرورت مذهب و دین، مشخصه دیگه این مسئله مثل خیلی مسائل ضروریه، حرمت مسکرات و نمیدونم وجوب صلوات یومیه، این از ضروریات دین نیست. خیلی از خود شما شاید ابتداعا این قاعده رو شنیدید، با حالی که برای ضروری بودن که این معنا کافی نیست. خودم هم جوانب مسئله رو متأخر دیدم، حالا به اجمال یه چیزی قبلا تو ذهن بوده، این که کافی نیست برای اینکه مسئله بشه از ضروریات. ولی به هر حال با اینکه در کلام برخی اجماع حتی در کلام صاحب جواهر و غیر ایشان و ادعای ضرورت در کلام صاحب ریاض و شاید غیر ایشان هم و قطعی بودن در کلام برخی از جمله محقق کنی ادعا شده، با این وصف مرحوم سید مردده در مسئله، میگه اجماعش که معلوم نیست، ادله نقلیه هم که مطرح میشه همه رو اشکال میکنه، البته غیر از اون اشکالی که ما دیروز عرض کردیم به روایت منصور، ایشون اشکالی داره که حالا بعد اشاره خواهم کرد به اشکال ایشان. بعد از این میفرماد خب التزام به اینا مشکلون، التزام به این حکم خصوصا در اونجایی که بعد اثبات الید علیه، یعنی اگر بنا بشه مثلا خصوصا بله قبل از اثبات ید، قبل از اثبات ید یعنی حکم به ملکیت قبل اثبات الید مشکلون. از این عبارت سید یه مطلبی برمیاد که به نظر خود سیدم قبول نداره. ایشون میگه حکم به ملکیت به مجرد ادعا خصوصا قبل اثبات الید مشکله. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما کسی که مدعی بود و بعد ید بر این شیء قرار داد حکم به ملکیتش بکنیم، اما دیگه قبل از اثبات ید حرف مشکلیه. در حالی که شما یه سید اگر قبل اثبات الید اشکال کردی، اون اشکال به همان مقدار و قوتی که قبل اثبات الید هست بعد اثبات الید هم هست، بر این که اگر بعد اثبات الید میخواید قضیه قاعده ید رو به میدون بکشید اصلا ربطی نداره. میدونید ضابطه ید چیه؟ یدی که ملاک و اماره ملکیته. ید در شبهات موضوعیه ملاک حجیت. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه آقا این جنس دستشه، نمیدونم دزدیده، غصب کرده یا نه خریده با معامله صحیحی. خب اینجا لولیت ما قامل المسلمین سوخ. اما در شبهات حکمیه یا مرحوم سید لا یتوهم و فقیهون، این که ید اماره ملکیته. الى یومی هادا من فقیهی سراغ ندارم که در شبهات حکمیه تمسک به قاعده ید بکنه. مثلا آقا رفته از بازار به معاتات یک کالای رو خریده آورده، من نمیدونم معاتات مملک یا مملک نیست، اجتهادن یا تقلیدن تأثیر معاتات در ملکیت رو نمیدونم. آیا فقیهی پیدا میکنید که بگه این آقایی که رفته این کالا رو خریده الان تحت یدشه دیگه؟ چپ بهش نگاه بکنید متعرضتون میشه، بگه این ید اماره ملکیت، از این به بعد تشکیک در تأثیر این معاتات در ملکیت نکن. من سراغ ندارم هیچ فقیهی همچین حرفی رو بزنه. یا سید ما نحنفی اینه، این آقا یدی که میخواد بر این مال داشته باشه مبتنیه بر چیه؟ بر ادعای ملکیتیست که تأثیر اون ادعا در به نحو شبهه حکمیه در ثبوت ملکیت او معلوم نیست، مثل تأثیر معاتات. شما یه سید میایی میگی که لکن اثبات هذا الحکم خصوصا قبل اثبات الید علیه مشکل، پس بعد از اثبات الید لا خصوصیت، جا داره کسی بگی این نمیدونم حمله بر چی بشه. بالاخره بحث دیگه است. اگر اصل رو جاری میکنید اصل قبل و بعد نداره. آقای من این ید بنا شد ید در مورد شبهه حکمیه است. شما دیگه بعد از گفت حل چون که آسان شود هم که آسان نشد بعد از بیان. آقای من یعنی استصحاب عدم ملکیت، یعنی بعد از آنی که ید این آقا ثابت شد دیگه استصحاب عدم ملکیت جاری نمیشه؟ اماره آقای من بنا شد اماره. کی اماره؟ در شبهات موضوعیه، نه در شبهات حکمیه. پس حق داره دیگه اگر سید اشتباه بکنه. بعد از آنی ما بیانم کردیم شما هنوز میگید که نه اینجا بعد ید داره. آقای من گفتم ضابطه ید که اماره ملکیته که لولد ید ما قامل المسلمی نسوق، اونجایی که نمیدونم این آقای ما رو دزدیده، غصب کرده، اینا خیلی خوب حکم به ملکیت میشه. اما اونجایی که میدونم این آقا آدم نجیب پاک رفته طبق اجتهاد خودش یا طبق تقلید معتبر خودش معاتاتی از بازار جنس خریده آورده، آیا هیچ فقیهی میگه خب این آیت داره دیگه؟ الان تویی که مقلد اون فقیه هستی که میگه معاتات مملک نیست، تو بر اساس ید این آقا حکم به ملکیت بکن. از که دارم علت اثبات، میدونم علت اثبات شبهه حکمیه است دیگه، میدونم اب نداره، اما باز غرضم این بود تمثیل برای این جهت که شبهه شبهه حکمیه است. چون شبهه حکمیه است ید مبتنیه بر شبهه حکمیه حجت نیست و الی موارد خود سید در کلامش و اواخر کلامش متفتن این نکته است. میگه اگر یه کسی مالی رو از طرف ارث برده، خیلی الان تحت یدشه دیگه، بعد یه بابایی از یه جایی پیدا شد میگه آقا یواش یواش احاجی انا شریک، تو اگر بدونی ما داداشیم آقا جون، بابامونه دستگلی که به آب داده منم، تو خبر نداشتی من داداشتم،
این مال نیست.
خب طرف برو فکر کارت، من ید دارم. آیا کسی بر اساس ید اینجا حکم به ملکیت این آقا میکنه؟ خودش یه تصریح داره در کلامش، اصلا جا نداره. با اینکه این دیگه شبهه موضوعی صرف هم هست دیگه، آیا این مال مال این وارثه یا مال مشترک بین دو وارث؟ حالا اگر این آقا به ادعای انحصار وارث مالو گرفت در حالی که وارثی خارجن نبود، مدعی ارثی نبود، استصحابم میگه این آقا دستگوری به آب نداده، داداشی نداره، پس بنابراین وارث منحصر، تمام مال مال این آقا. دو سال گذشت، آقا آمد پیدا شد از این شهر دیگه، گفت عجب بابامون دو ساله نمیاد بهمون سر بزنه، مرحوم شده. میگن بابا بابامون مرحوم شده چیه؟ میگه بله بابامون مرحوم شده، معلوم میشه. میگن برو به کاره، ما داداشی نداریم، بابامون یه زن داشت، اونم ما بچه‌ش. میگه نه آجون، یه زن دیگه هم داشت، شما خبر نداری، من بچه اون یکی دیگه. به اجماع فقها در این صورت این آقا منازعه، کسی بر اساس ید نمیتونه اینجا حکم بکنه که این، بله این آقا باید اثبات نسب بکنه، این آقایی که آمده، ولی بر اساس ید کسی حکم به ملکیت اون وارث قبلی نمی کنه. بله ید مورث که ید مورث که اماره ملک اوست، و بعد از این مال وارثشه،
تحت وکیل یعنی تحت مال وکالت دستش باشه یا تحت هر اموالی
بلاش کن.
اما وقتی که ما خاطر خودیتی که نسبت به اموال داشته مالکیت برای اون بارد،
ید ممیت منظورم نبود، ید این بار فرق داره، برای این که فرقش اینه که این ید جدید مبتنی بر ملکیت سابقه. خب ملکیت سابق نسبت به این که وارث یکیه یا دوتا دیگه تفاوتی نمی کنه. از این به بعد این ید جدید این گونه نیست که اماریت داشته باشه، این ید جدید مبتنی بر اینه که قبلی مالک بوده یک و منم وارث منحصر دو.
نه خود ممیت قبل از این که بمیره اموال زیادی داشته، ما نمیدونیم،
حالا زیاده کمش تأثیر نداره،
مالکیت باشه یا نه مالکیت داشته، عنوان مالکیت داشته
اشکال نداره.
ما اون زمان باید یک گفتیم که تحت تصرفش از کسی به لحاظ تصرف دخالت نکرده، نگفته نکرده تصرفشو، حق تصرفشو. اما اگر همون شخص بمیره ما با اموال او
اما به ارث به کی داده میشه؟ به وارثش. وارثش فقط این آقاست؟ این داره ادعا میکنه. و این آقا حالا اگر تنها اون وقت بود، چون که اون داداشه نیامده بود به میدون، ید برای مال گذاشت، این ید این آقای وارث اعتباری داره به عنوان ید؟
اصلا مشخص وارث در نظر بگیریم که هیچ کدوم ادعا نکرده باشن به محضی که مرد آیا به ارث اینها وارد میشه؟ به اون
همینطوره،
به محضی که وارد شد این عنوان عبارت از این است که ما ید رو به بنای حقلا حمل بر مالکیت کردیم.
چه ربطی داره؟ ما که ید آمو کردیم مالکیت، خیلی خوب، مالکیت میت، و از این به بعد مالکیت وارث. اما وارث کیه؟
حالا اون میت قبل از اینکه بمیره در زمانی که زنده بود و در زمانی که مرد چه فرقی داره این موضوعی؟ چه فرقی داره؟ این مال اون بوده، میت زمانی هم که مرد ما همون مال بود، هیچ وقت هم ادعای مالکیت نکرده، هیچ وقت هم دلیل مالکیت برای خودش ارائه نکرده.
من فرضاً شما رو متوجه نمیشم چی میفرمایید.
حالا اولی تحت تصرفش بوده.
به هر حال به نظر میاد که در ما نحن و فیه خلطی در کلام سید اتفاق افتاده. ببینید عبارت ایشون رو اگر توجیهی به نظرتون آمد به من هم بفرمایید. و کیف کان، این مسئله همونطوری که دیروز گذشت برش استدلال شده بود به وجوهی که در کلام بزرگان مورد اشاره است، بحث ما منتهی شد به استدلال به روایات، به برخی از روایاتی که در مسئله ادعا شده. صحیحه منصور رو ذکر کردیم، روایت معتبره منصور ابن حازم که مضمونش این بود که قوم جلوس بینهم کیسون، سأل بعضهم بعضا نسبت به اون کیس، خلاصه همه انکار کردن، کلهم و ادعاه واحدون، ثم انه ادعاه واحدون منهم. حضرت فرمود هو الذي ادعا. مرحوم سید این روایت ما یه اشکال کردیم گذشت، ما گفتیم که ادعای استدلال به این روایت در این مسئله مبتنی بر ادعای الغاء خصوصیتی است که مشکل غایته، چون ولو فرض روایت فرض ید نباشه اما فرض محاط بودنه، ولذا ما الغاء خصوصیت از مورد روایت به مواردی که مال خارج از احاطه مدعیه نمیتونیم. بر اساس همین اشکال، اشکال ما تسری داشت، خصوصیاتی که در روایت آمده اون خصوصیات و بعضیاش الغاء خصوصیتش بجاست. حالا به جای کیس گونی بود، به جای گونی لیوان بود، به جای نمیدونم پول متاع دیگری بود، اینا به حسب خلاصه متفاهم و عرفی ادعای الغاء خصوصیتش امر به جاییه. اما در روایت آمده بود انکره اون حضار، 10 نفر بودن، 9 نفر گفتن این مال ما نیست، یه نفر گفت مال منه. خب حالا ما میتونیم از انکار اونا الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم اگر اونا سمون بکن هیچی نگفتن، اما احتمال داره مدعی ملکم باشن، اما ادعا خارجن طرح ادعا نکردن، انکارم نکردن، میتونیم به این روایت بگیم که پس بنابراین این روایت میگه این للذ ادعا، یعنی اونا توی خلاصه روگیر کردن، خلاصه اصلا التفات نداشتن، فرض کنید اونا اصلا توجه نداشتن، این آقا آمد اون کیسه رو برداشت از اون وسط و رفت، از این به بعد ادعا کرد این کیسه مال من بوده برداشته. خب مندرجه در کبرایی که آیون فرمودن مالون لا ید لأحد علیه ادعاه واحدون. آیا این روایت اینجا رو حالا میخواید به وجه دیگری استدلال کنید، بحث دیگری، این روایت میشه مدرک مسئله باشه؟ روایتی که میگه فانکره اونها و ادعاه واحد نسبت به جایی که لم ینکره بقیه، تا جایی که حالا فردا که شد آمدن بهش گفتن آقا تو کیسه رو برداشتی کجا بردی مال ما رو، مال مشترک رو حداقل. گفت آقا جون این مال مال من بود، از نظر آقایون این کیسه مال کیه؟ مال همونی که دیروز برداشت برد، از این به بعد اون 9 تای دیگه هم باید بیان اقامه بیانه کنه. اینه دیگه، حالا غیر از سید که اونجوری اشکال فرموده، از این به بعد اگر همون 9 تای دیگهی که بعد از این آقای دهم، اگر فرض روایت این بود که انکار کردن گفتن مال ما نیست، فردا یکیشون آمد گفت آقا این مال من بود، من اشتباه کردم ببخشید، آیون میگن از این به بعد اون آقا باید اقامه بیانه مثلا بکنه، یا حتی بیانش هم مسموع نیست، چون دیروز گذشت بیانه مکذب به اقرار قبل مردوده، خودش مسئله در جای خود. این از نظر آیون، در حالی که روایت نمیشه بهش استدلال کرد، فرض روایت اینه که انکره، تا جایی که وقتی که اینا همه انکار بکنن این آقا ادعا بکنه، نوعی خود مرحوم سید ادعا کرده این اصلا مفید علم به ملکیت این آقاست. اشکال اول مرحوم سید به روایت همینه، میفرماد اصلا این روایت تعبد نیست، فرض روایت جاییه که 10 نفر یه مالی رو دو وسطشون هست، این کان نو این مال مردده بین این 10 نفره، 9 نفر میگن مال ما نیست، علم پیدا میشه که مال دهمیه دیگه.
اگه این توی باشه دو تا نقطه، دو تا معایی
خلاف این هست. نقطه از نقطه مهم اول اینه که اگه اینجوری بود این 9 نفر این کار میکردن موارد انحلال سن مهمانی چی میگیم؟ یعنی اگه اینو به این
اصلا نیاز به ادعام نداره.
اما اینکه میگه ادعام موضوعیه.
چرا؟ چون احتمال داره این مال یا قانم و شمال 11 همی باشه.
خب همین، یعنی پس احتمال این که مربوط به اینجام اساسا نباشه وجود,
وجود داره دیگه. ولیزا به خودمون گفت ولیزا اشکال ما به مرحوم سید همینه، یا مرحوم سید فرض نشد مال مردد به این اشره منحصرن، شاهدش اینه که وقتی که این 9 نفر انکار کردن دهمی ادعا کرد، آمد خدمت امام میگه آقا حالا این مال و این دهمی ادعا میکنه به این آقا بدیم، اگر علم پیدا کرده که این مال مال این دهمیه دیگه سوال داره مالی رو که میدونم مال این آقاست، آقا این مال رو به صاحبش بدیم. پس این نشد، تا اینجا که نشد. میدونم اما احتمال خاصیه، مثل ید، یدم موجب احتمال نبیش از احتمال، اما موجب علم نیست. بله دیگه، اما یک اماریتی هم داره، بله یه احتمال، احتمالی که تو مال سویابون هم هست، یک اماریتی هم داره. سأل بعضهم بعضا
علتون حاضر این تناسب اینجوری استثار میشه از این که روایت که یعنی علتون برای شما میتونست که علک کرد
همین بود دیگه. اصلا این تعبیر علکم یعنی هر یک به دیگر گفت مال شماست، اون گفت مال شماست، اصلا به فارسی این هم مال شما، شما می عربیه چیز فارسیه، علکم یعنی این گفت علکه، اون یک گفت علکه، اون یکی گفت علکه، ازش در آمد علکم هذا، یعنی سأل بعضهم بعضا علکم، این علکم نه به معنی که هر کدوم به هم با احترام گفتن آقای مال شماست، نه هر یک به یکی گفت یا آقا مال توست.
اینجوری نمیشه فهمید که بریم بگیم که اینا
گفتن نه این متعلق به این جمع نهتا نیست، دهمی گفت نه متعلق به بنده هست. این آقا یعنی معناش اینه که پس بنابراین سوال کردن پس این 9 نفر میگن مال اون دهمی هم نیست، پس بنابراین از همون اول نزاع شکل گرفته، یعنی از همون اول میگن آقا دروغ داره میگه. بله من شمالیش کدوم مونم نیست. خب بله همه میتونن بگن، اما حالا اگر یکیشون گفت نه آقا مال منه، چرا؟ چرا فرض روایت اصلا همینه؟ یعنی مال مشاعه؟ سوال اینه که آیا این مال مجموعه؟ خب میدونم فرض اینه که یعنی فرض روایت شما خلاف فهم مشهور، فهم مشهور اینه که هر کی از هر کی سوال کرد گفت نه دهمی که انه مورد سوال یا قرار نگرفته بود یا اگرم قرار گرفته بود گفت آره مال منه، فهم اینا اینه. شما میگید نه فرض روایت اینه که همه سوال کردن این مربوط به این جمعه، 9 نفر گفتن ربطی به این جمع نداره، حتی به دهمی هم مربوط نیست، دهمی گفت نه آقا جون خود از من این کار نکنید من هستم. شما اینجوری دارید روایت رو معنا میکنید دیگه.
من نمیدونم مال این جمعه برای من چی نیست، یعنی اینکه برای این جمعه نمیدونیم پس چی نیست.
خب نمیدونیم، پس بنابراین
آنچه که مردده اینه دقیقا، آنچه که مردده این نیست که یکی از بچه ها به احتمال اجتماعی متغیر میشه،
بله. بله حتما همینطوره. اگر احتمال اجمالی بود با نفی 9 نفر متعین در اون دهم میشد، اما کلام اینه که این نیست. چرا نداره؟ بله اگر کسی ید، اگر از نظر فقها کسی ید نداشته باشه برای مال، کسی دیگه ید برای مال نداره، ید احاطه، ید به معنای همون سلطه، هیچ کی نداره، خب شما میاد میگید آه این مال من، از نظر فقها همینه میگن که این روایت داره میگه مال شماست دیگه. چی میگه؟
محمد روحانی میگه.
چی میفرماد؟
گفتم که این قاعدیت مستند به بنای عقلا و ممکن هست اماره بر مالکیت باشه.
قطعا همینطور. اما کجا؟ کجا؟ حتی در شبهات حکمیه؟
در شبهات
آقای من نفرمای، حتما نسبت به مرحوم های روحانی که میدید نسبتتون ناصحیحه، نفرمایید. بالاخره یعنی سیره عقلا دلیل در شبهات حکمیه میتونه باشه دیگه، سیره عقلا به ذمیمه عدم رد اشاره.
اینجا کیسه ای که افتاده
نه، فرض آقایون این نیست که تحت ید. آقای من فرموده بعضی فهم خودم الان نقل کردم الان، ولیکن کلام اینه، مفروض فقها، مشهور فقها اینه که مالی است که لا یدل احد علیه. حتی خود محقق در شرایع آمده میگه ما لا یدل احد علیه و منه کیسه، مضمون روایت رو اشاره میکنه. اگه
این باشه نباید
اقرار خصوصیت از چی؟
از این که این 9 نفر گفتن که مال ما نیست.
چرا اقرار خصوصیت؟ چرا؟ یعنی اگر بنابش
منحصر به این 10 نفر که نیست قطعا،
بله،
ممکن هست مال شخصان
ممکنه، ولیکن آقای من در همین جایی که ممکنه ما یه لحظه فرمودید دیگه جواب، اینجایی که 10 نفر هستن، از این 10 نفر 9 نفر اعتراف به عدم ملکیت دارن، یکی مدعی ملکیته، شارع اینو اماره بر ملکیت این آقا مثل ید قرار داده، همونطوری که در مورد ید معلوم نیست ولیت مالک باشه، شاید دیگری مالک باشه، این آقا غاصب باشه. اگر شارع آمده در مورد ید، ید رو اماره ملکیت قرار داده، آیا معناش اینه که هر مورد احتمال ملکیت حکم به ملکیت؟ در موردی که 10 نفرن محیط به مالی، یکیشون ادعای ملکیت کرد، 9 تاشون نفی ملکیت کردن با فرض احاطه و انکار بقیه، شارع گفته اینجا حکم میشه مال اون آقاست. حالا اگر اون 9 نفر دیگه انکار نکردن، سکوت، غفلت، آیا اینجام از روایت فهمیده میشه، استفاده میشه که بنابراین بازم باید حکم به ملکیت؟ چرا؟ تعبدیه. تعبدیه به این معنا که در این فرض، در این فرضی که این 9 نفر از خودشون سلب ملکیت بکنن، اماریت بر ملکیت این آقا داره. اما اگر این 9 نفر غافلن، اصلا غافلن، اون آقا آمد برداشت مال و جیم شد.
این محیط به مال بودن چه خصوصیت؟
خصوصیتش اینه که یه اماریتی بر ملکیت داره. خب وقتی که اینا ساکتن، هیچی نمیگن، ما مالک نیستیم، نفی ملکیت خودشون رو نکردن، امارشون بر ملکیت هم محفوظه. حالا فردا اگر آمد یه نفر دومی از این 10 نفر گفت آقا منم مالک بودم، خب اون اماریتش محفوظه، چه تقدمی داره که یکی زودتر بگه یکی دیرتر بگه؟ یه آقای فصیحه، نطاقه، سریع، این آقا تا گفت مال، ولذا خودش بحثی واقع شده که حالا این آقا امروز گفت مال من، اونایی دیگه فردا آمدن یکیشون گفت نه آقا جون مال ما، حالا مال ما یا منحصرن یا مشترکن. چه مرجحی داره که شما قول او اولی که دیروز سرعت در اداء کلام داشت او رو بگیرید یا حرف دیگر رو نگیرید؟
خب پس اینجا بگیم که 11 نفر هم چون که ممکن از فردا بیاده دعای مالکیت بکنه، اینجا
شارع نکرده، نه دیگه شارع نکرده. ما گفتیم ما که بر اساس ید قائل نیستیم، ما بر اساس تعبد این روایت، این روایت میگه آقا حکم به ملکیت مدعی میشه فردا. نتیجهش اینه که اگر فردا بعد از این آمد شخص 11 ادعا کرد، اون میشه مدعی. ولذا این اشکال مرحوم سید، که مرحوم سید فرموده فرض، اصلا فرض روایت جاییه که ملکیت مردد بین این 10 نفر، 9 نفر که نفی کردن، علم به ملکیت 10 پیدا میشه. این اشکال مرحوم سیده، ولیکن حق اینه که این اشکال سید وارد نیست، چون اولا و ثانیا، اولا این 9 نفر نفی ملکیت کردن، احتمال داره که نه مال دهمی باشه بلکه مال یازدهمی باشه. چرا مال مفروضه؟ اینه که حتما تو روایت کجاش آمده مالیست که ملکیتش مردد بین این دو نفر ده نفره، در روایت آمده. خوب دقت کنید متن روایت رو براتون بخونم. کیسو قوم عشرتون جلوس وسطهم کیسون، وسطهم کیسون یعنی کیسون یتعلق به واحد منهم، وسطهم کیسون سأل بعضهم بعضا الکم هذا فقال کلهم لا ثم قال یکی مال من قال للذی ادعا. کجاش داره که این مال مردد بین این ده نفره تا شما بگید که احتمال بودنش مال یازدهمی نیست؟ درسته ما به دلالت روایت دیروز اشکال کردیم و هنوزم بر اون اشکال مصریم، اما بنا نیست که هر اشکالی به روایت بشه بپذیریم. این که مرحوم سید فرموده فرض روایت مال جاییه که مال حتما از این ده نفر خارج نیست، پس بنابراین نمیشه به این روایت استناد کرد نسبت به اون مسئله‌ای که در کلمات قوم مطرحه که مال لا ید لأحد علی و ادعا واحد. نه، فرض روایت از این جهت اطلاق داره، مالی که فرض شد چه این که منحصر بین این ده تاست یا احتمال داره مال دیگری باشه. و لذا مرحوم محقق کنی به این اطلاق روایت نسبت به اینی که عرض میکنیم مثل دیگران تصریح داره، یه عبارتی داره ایشون یا او 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 اون او او پنج تا شیش تا ذکر میکنه، دو عدل تخییره در حقیقت، مال مردد بین این مدعی بین بقیه و دیگری این یه شق، یا مردد بین اینها به نحو مجموع و دیگری. تردیدی که در عبارت ایشونه مراجعه بکنید، این دو شق تخییره، پنج احتمال در فرض نیست که کسی عبارت ایشونه اونجوری بد معنا نکنه. نه برای که سوال میکنه، برای که اینایی هم که انکار کردن جا اینطور نیست که حتما مال اینا نباشه، طرف ولی دو ممکنه فردا بیاد ادعا بکنه آقا ببخشید من اشتباه کردم مال من بود، گاهی وقت خودم اتفاق افتاده یه چیزی به من گفتن مال توست، گفتم نه، بعد دست کردم تو جیبم دیدم مال من نیست، من گفتم همون مال من بود، من گفتم نه مال من بود افتاده از جیبم، اینا گفتن نه، اما شاید اشتباه میکنه. کجای روایت آمده که حتما مال اون نه تا نیست؟ فرض اینه گفتن مال ما نیست، گفتن مال ما نیست اهم اینه از اینه که مال اونا نباشه. چی؟ تفصیل ندادن که فرض اینه این احتمال وجود داره که این آقا میاد میگه حالا که اون نه تا زحمتشون رو کم کردن به این دهمی بدیم، معناش اینه که آیا با وجود احتمال این که اینم دروغ داره میگه و این مال مال دیگری باشه حکم به ملکیتش بکنیم. یعنی مدعی وجود داشته باشه که احتمال داره مال میدونم مال همینی که ادعا کرده، همینی که ادعا کرده حتما مال اوست، میگیم نه معلوم نیست، فرض روایت فرض نشد که اگر مال اون نقطا نباشه حتما مال اوست، جمع میشه با این که اگر مال اون نقطا هم نباشه مال یک یازدهمی باشه. پس بنابراین این اشکال مرحوم سید وارد نیست و اشکال عمدتا همونه و الغاء خصوصیتی که ادعا شد، نه فقط به لحاظ این جهات بلکه به لحاظ برخی از خصوصیات دیگری هم که در روایت هست. باز الغاء خصوصیت مشکله که انشاءالله تفصیلشو باز فردا عرض میکنم. اینجا آیون ملحقات عروه که بحث رو به صورت با توجه به نکاتی دنبال کرده حتما مراجعه بکنن تو ناظره به کلام ایشون، فردا بحث رو انشالله تحقیق خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.